الحمد لله رب العالمين دار الخلافة أجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه الصديق وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم مما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من الرزق فأحيا به الأرض بعد موتها فتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. این سوره سوره مبارزه جاسیات یکی از سوره های از حوامیم به اصطلاح یعنی سوره هایی که با حامیم شروع می شود. علت نامگذاری این سوره مبارکه به سوره جاسیه یکی از آیاتی که در خود این سوره که راجع به قیامت است فترى كل أمة جاثية بمناسبة كلمة جاثية كبار كآمدة بعد إن شاء الله تفسير خواهد شد إن سورة بنام سورة الجاثية نامدة شد وقت سورة مكية هم هست سورة هست كي در مكة ناجر شد در زمان كي پیغمبر اكرام در مكة بوده هم در ابتدای این سوره هم که با حروف مقطعه شروع می شود حامیم پشت سرش دارد تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم. در اول سوره دخان و همچنین در اول سوره حامیم این سینقاف و قبلش هم باز راجع به این حروف مقطعه اوائل قسمتی از سوره های قرآن بحث شده است و تکراری فعلا دیگه نمی کنیم. در یه مطلبی که یک بار دیگر به مناسبتی که در یه جای دیگه همین تعبیر بود تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم این مطلب را یه توضیحی باید دربارش میدیم. زمان یه بحثی هم راجع به خود کلمه حامیم خواهد شد. در سوره دخان که خوندیم بعد از حامیم اینجور شروع شد انا انزلناه فی لیلت مبارکه. ما قرآن را در یک شب فربرکت فرود آوردیم. در کلمه انزلنا با تعبیر ماده انزلنا که از باب افعال هست آمده و تمام در قرآن در یک شب فرود آمد. اینجا عرض کردیم که مطابق اون که از خود قرآن کریم استنباط می شود و هم روایاتی که ما در این زمینه داریم قرآن دو گونه فرود آمدن داشته است. یک فرود آمدن به اصطلاح اجمالی و جمعی، نه اینکه تمام قرآن تمام آیات به صورت آیه بوده، به این شکل نه، به صورت آیه نبوده. تمام قرآن به صورت یک حقیقتی
بر پیغمبر اکرم به صورت یک حقیقت واحدی نزول کرده و فرود آمده است که این در یک شب و شاید در یک لحظه صورت گرفته است. در سوره مبارکه اِنّا انزلناه که می‌فرماید اِنّا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، نظر به چنین فرود آمده می‌دارد. اونجا که ما می‌خونیم باز در خود قرآن که قرآن در ماه رمضان فرود آمد، که تمام قرآن هم در ماه رمضان فرود آمد، اینجور فرود آمدن است. ولی در بعضی جاها تعبیر به تنزیل دارد که باب تفعیل است، که مفهوم تدریج را دارد، یعنی تدریجاً یکی بعد از دیگری و تفصیل را دارد. در اونجا هیچ جا ما در قرآن نداریم که آیه آمده باشه که ما تنزیل کردیم قرآن را در یک شب یا در یک ماه. نه، تعبیراتی که در کلمه انزال به کار برده شده از تنزیل در اونجا آورده نشده در اونجاها، و در جایی که کلمه تنزیل جاش بوده کلمه انزال آورده نشده است. مثلا نظیر این تعبیر که تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم که در چندین جای قرآن تکرار شده است، کلمه انزال هیچ وقت نیامده. انزال کتاب من الله العزیز الحکیم نیامده. حالا چرا؟ برای این که اینی که در اینجا آمده است همون حالت فرود آمدن یک آیه را، یعنی به صورت آیه را بیان می کنند. حالا توضیح مطلب که یه بار دیگه می بگرد چند وقتیش عرض کردیم. مفسرین عموماً شاید به اینجاها که میرسند اینطور میگویند که تنزیل کتاب، آخه تعبیر قرآن تعبیر خاصی است در اینجا، حامیم تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم، ترجمهش این است. حالا حامیم هر چه معناش باشه، حامیم دو حرف از حروف الفبا، فرود آمدن قرآن، فرود آمدن کتاب، این کتاب از ناحیه الله، الله غالب قاهر حکیم، یا فرود آمدن کتاب است از ناحیه خدا، الله عزیز حکیم. این جمله به حسب ظاهر این جمله تمام نیست. فرود آمدن کتاب است. چی فرود آمدن کتاب است؟ بعضی مفسرین به خیال خودشون برای این که، یعنی اغلب شاید برای این که توجیهی از این دور آیات کرده باشن، اینجور میگویم که کلمه تنزیل با این که مصدر است به معنی اسم مفعول است. تنزیل اینجا یعنی منزل. مفضل دیمشه منزل کتاب من الله العزیز الحکیم. میگن ها این اضافه صفت به موصوفه و شایع است که جای وقت صفت به موصوف اضافه میشه، معنی تغییرش میشه. الکتاب المنزل من الله العزیز الحکیم. خب بعد این چیز دیگه باید در تقدیر بگیریم اینجا. کتاب منزل بگیم این است کتاب نازل شده از ناحیه خدای عزیز حکیم. میرید چند پیچ میکنم. مثلا تنزیل که مصدر به اصطلاح که معناش فرود آوردن است، اینجا میگم که این مصدر به معنی اسم مفعول است. تازه اسم مفعول که میشود منزل الکتاب میشه، میگن اضافه صفت به موصوف، یعنی الکتاب المنزل. تا تازه هر کتاب المنظر هم که تعبیر میکنیم باید چیزی باید در تقدیر میگیریم او جدا بگیریم. این کتاب فرود آمده شده از ناحیه خدای عزیز حکیم است. حالا چرا این همه هی تقدیر و توجیهی را برای گفتیم که این برای این است که کلام خدا را یعنی سخن گفتن خدا را با پیغمبر از نوع سخن گفتن یک انسان با انسان فرض میکنیم که این چالش را میفتیم. این معنی نداره که خدا به پیغمبر وقتی که میخواد قرآن نازل بکنه بگه این است کتاب فرود آمده شده. نه، قرآن در قلب مبارک پیغمبر اکرم فرود میاد. اولی که این به منزله زنگ اخبار است به قلب پیغمبر اکرم، مثل اون حالت خوشدار و بیدار باش، آگاه کن، متوجه باش، تشمیه کردیم گفته مثل کسی که پشت دستگاه تلگراف نشسته همجور به اصطلاح به خود مشغول است و توجه نداره. یه را کنم این دستگاه از اون پشت صدا کرد یه الفبایی را گفت اونجا، این طورم تازه متوجه میشه که باید خبر بگیره. اولی که میگوید حامین با این دو حرف حالت اخبار و حالت اعلام است به پیغمبر اکرم و هشدار دادن به قلب پیغمبر و متمرکز کردن برای گرفتن وحی. و گفتیم این حرفی که اخیراً این مرد مصری در حساب‌های خودش رسیده بسیار حساب بجایی هم هست که در اول هر سوره اون حروفی تکرار شده است که به نسبت از هر حرف دیگری در اون سوره بیشتر آمده، ولی با کسرها و اشاریهای خیلی زیاد. یعنی در سوره یاسین این واقعا این سوره سوره به نسبت اگر حساب بکنیم سوره یاسین است، یعنی سوره ایست که در این سوره یوسین بیشتر آمده منتاش با یک حساب اونقدر ریاضی و دقیقی که عقل بشر قادر نیست رو حساب بکنه. امروز هم که این ماشین ها پیدا شده بود کسی نمیتونست این حساب برسه، یعنی اینقدر حسابش دقیق و ریاضی و کسورش زیاد هست. پس وقتی که میگه حالا ما چه رابطه هایی میان حروف و معانی هست، این یک حقیقتیست، یک واقعیتیست که میان حروف و معانی هم یک رابطهی در واقع وجود داره. حالا این اگر که به مرحله قطعی و علمی نرسیده ولی خلاصه به صورت یک فرضیه موجوده. اول که میگوید حامیم، یه حامیم پیغمبر رو متوجه میکند به این که آغاز وحی است و وحی داره آغاز می شود و هم توجه می دهد که سوره از سوره های حیوانین است. از سوره هم سوره حیوانین است و همین جنگ که از کردیم سوره حیوانین است. بعدی تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم، این دیگه تقدیر نمی خواد، تنزیل منزل است، منزل اضافه شده به کتاب، باز الکتاب المنزل با هو در تقدیر، اینه من ندارم. در حالی که وحی دارد فرود میاد خودش داره خودش بیان میکنه. تنزیل فرود آمدن وحی است، فرود آمدن کتاب، فرود آمدن کتاب است. این خودش مبتدای خودشه و خودش خبر خودش. عرض کردم که این وضعی این است که شما مثلا میبینید که در جلوی مهمانخانه اگر بگذارید، از جلوی مهمانخانه میبینید اونجا مثلا نوشتن مهمانخانه چی، یا جلوی مسجد مثلا میگذارید مسجد نمیدونم نور غرض کنید، این معنی نداره. اینجا ببینید چیز در تقدیر است، این مسجد نور است، این خود ابو هیکل مسجد که اونجا هست. این دیگه لازم نیست کسی بیاد بگه که این مسجد نورت، این رو در جایی باید گفت که باید با حرف این او را نشون داد. اما اون جایی که مسجد را مسجد نور را در بغل خود مسجد نوشتن، وجود عینیش خودش جانشین وجود لفظی، وجود لفظی در جایی لازم است برای نشون دادن وجود عینی که مخفی و پنهان است. اما اونجا که خود وجود عینی در اونجا، مثل آقایی که در اینجا اسم خودشون کارمند اداری، اینجا اسم خودش نمیسته باستون که تاکر احمد حسینی، این احمد حسینی که این شخص احمد حسینی از وجود لفظی اونجا که وحی داره بر پیغمبر نازل میشه و پیغمبر داره لمس میکنه وحی را، مثل اون کسی که پشت دستگاه تلگراف نشسته و داره اون داره همجور حرف میزنه، این دیگه اونجا لازم است دیگه این بیسیم است با تو حرف میزنه، خدا حرف میزنه دیگه، این دیگه نمیخواد اینجا خودش حرف زدن خود حرف داره تلقی میکنه. این است که اینجا دیگه تقدیر چیزی نمیخواد، همون خودش تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم، این تنزیل خودش همون لفظ وجود عینی تنزیل هم هست، نه وجود لفظی، لفظ داره خود معنی رو، تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم. کلمه تنزیل عرض کردیم فرود آمدن تدریجی را، از کلمه تنزیل یعنی فرود، یه چیزی از یک مقام عالی و از یک مقام فوقانی به یک مقام پایین‌تر بیاد و تدریجاً هم بیاد، نه دفعتاً، این را بهش میگن تنزیل. ببینید من الله، الله تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، از مقام ذات الله عزیز غالب حکیم دارد فرود می‌آید. زبان وحی با زبان مکالمه دو تا انسان با یک دیگر فرق می‌کنه. این تقدیر مقدیرهایی که ما می‌گیریم به قیاس گرفتن با حرف زدن‌های دو تا انسان است، بنابراین هیچ تقدیری نمیخواد. همون خود انسان وقتی مجسم بکند حالت وحی را که پیغمبر اکرم چگونه کشیده میشد، اون چنان کشیده میشد از درون خودش به سوی وحی که در بعضی از اوقات وحی همینجور لخ میفتاد و در زمستان سرد عرق میکرد. در این آیه قرآن میکنیم که انا فنلقی علیک قولا ثقیلا، ما سخنی سنگین عنقریب به تو القا خواهیم کرد. انا فنلقی علیک قولا ثقیلا، پس بنابراین حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، این همون خودش خود فرود آمدن وحی است و بیان کردن این که ها داره وحی فرود میاد، داره وحی دارد فرود میاد، وحی دارد فرود میاد از یک مقام عالی و بالا، الله عزیز حکیم دارد وحی میریزد، نزول میکند، پایین میاد در قلب تو ای پیغمبر. این اکثر مفسرین غالبا گفتن که هر جا که این حروف مقطع آمده است در قرآن، پشت سرش به مناسبت ذکر قرآن و نزول قرآن و وحی شده. یعنی خودش نشون میدهد که این حروف یک رابطه ای هست میان این حروف و میان بیان خود قرآن. چند نهو میخواد وقتی مثلا میگه حامی یا الف لام می، یعنی یک چیزی در باره قرآن میکنه حرف بزنه. تا میگوید حامیم الف لام میم الف لام را یاسین نمیدونم تاها، همه اینها چند نهو یک چیزی ما میخواد در باره قرآن میکنه حرف بزنه. خب این باره اول که حامیم تنزیل الکتاب سلام اونجا هم چرا هست این را چیز گفتن در این چیز که من الان یادم نیست در این تفاصیل گفتن اونجا را چی گفتن، در حتی در تاهام هست در کاف های اینجا شد حالا این به طور قراره باشه اینجوری حالا من در سر این یادی ندارم. امت السماوات والارض لآیات للمؤمنین و فی خلقکم مما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق آخر. آیات قرآن بعد از اون آیه اول، به آیه اول از توحید شروع می شود. ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين، همانا تحقیقا در آسمان ها و زمین آیات ها و علامت ها و اشاره ها برای مؤمنین است. اساس دعوت پیغمبران، اساس دعوت پیغمبران برای این است، برای عبور دادن مردم از شهادت است، به اصطلاح به غیب، ولی از راه شهادت. البته کلمه عبور دادن هم اسباب اشتباه نشد. انبیا یکی از کارهاشون و اساسی ترین کارهاشون که زیر بنای همه کارهای دیگرشون هست، عبارت است از ایجاد ایمان به غیب، الذین یؤمنون بالغیب. یعنی بشر با همون حواس حیوانی خودش عالم رو که میبینه، که همون جوری که حیوانات هم میبینن، رنگ ها رو ما میدونیم، حیوان ها میدونن، حالا با یه اختلاف هایی که میان انسان و حیوان ها در دیدن رنگ ها هست، بعضی رنگ ها رو بعضی حیوانات نمیدونن انسان میدونن، بعضی حیواناتی هستن که ممکنه بعضی رنگ ها اونها به شکل میدونن که ما نمیدونیم، بعضی صداها رو حیوانات میشنن ما نمیشنویم و به عکسش هم هست. ولی به هر حال دیدن این عالم به این صورت که الان ما داریم میبینیم یه چیزیست که انسان غیر انسان همه میبینن و این اسمش میشه شهادت. پیغمبران برای این آمدن که انسانها را مؤمن به غیب بکنن، یعنی غیر از این شهادت، غیر از این آشکار و بیان و ظاهر، نهانی هم هست. همه ی هستی و وجود در همون چه که شما به چشم میبینید و لمس میکنید در محسوس ملموس خلاصه نمیشود، بلکه اساس عالم در غیب است. این شهادت یک ظهوری است از غیب. از چه راه؟ آیا از راه ترد کردن شهادت؟ بگن آقا این را بلش کنید اساسا تا به غیب برسید، یا نه خود عالم شهادت آیه است، نشانه است، علامت است برای عالم غیب. یعنی ما از همین عالم شهادت به عالم غیب پی می‌بریم، از همین عالم شهادت به عالم غیب پی می‌بریم. این است که در تعبیر قرآن همیشه کلمه آیه میاد. کلمه آیه رساترین کلمه ایست که در این زمینه میشود گفت و میشود گفت. آیه را در جایی میگوین که یک چیزی ماهیتش ماهیت اشاره به جای دیگر باشه. سر این چهارراه ها یا سر کجا خیابان ها میبینیم مثلا یک فلش در اونجا نصب کردن، این وقت فلش مثلا زمین سبز و سفید، اینه که شما نگاه میکنید این خودش اشاره است، این که راه باز از این طرف. یا اگر علامت به شکل دیگر بود، زمین من قرمز بود، فلش سیاه بود، به شکل دیگر بود، علامت اینه که اینجا من بود. این بهش میگن آیه، یعنی چیزی که وجودش علامت هست، اصلا وجودش وجود علامتی است، اشاره به یک چیز دیگر است، یعنی یک مطلبی را این درد ما میفهمونم. تفاوت یک نفر موحد و غیر موحد در این است که از نظر غیر موحد وقتی که به این عالم نگاه میکنه مثل این است که یه بچه 3 ساله یا یه آدم بیخبر از این علام علائم قرار دادی. اگر یه آدم دهاتی که به عمرش شهر ندیده، اتومبیل اصلا از اوضاع راهنمایی اتومبیل و مقررات راهنمایی آشنایی این آشنایی، این اگه بیاد سر کوچه نگاه بکند اون فلش ها رو ببینه، از چی میتونه؟ از نظر او فقط یه تابلو رو فقط میبینه یک زمینه سبز و یک چیز، این معنی نداره براش. او اون دهاتی بی خبر از همه مقررات راهنمایی همون رو میبیند که شما میبینید، چشم او با چشم شما یه چیز میبینه، یه چیز نمیبینه. هر چیز که چشم شما از اون بیشتر ببینه، چشم او کمتر ببینه، اون خیلی چشم او سیفتر هم باشه بیشتر هم ببینه، ولی برای او اون تابلو معنی ندارد، هیچ معنی ندارد، فقط یه چیزی اونجا هست. اما برای شما این تابلو معنی دارد. یا خطی که روی کاغذ می‌نویسن برای بچه که او را نگاه میکنه و همون می‌بینه که آدم بزرگ می‌بینه، ولی برای آدم بزرگ این معنی دارد. هر حرفش، هر نقطه اشاره به یک چیزی است، ولی برای آدم بی‌سواد این معنی ندارد، مفهوم ندارد، فاقد مفهومه. معنی باطن است و لفظ ظاهر. اونجا هم تابلو ظاهر است، اون مقصودی که قرار دادی هست میان مردم اون معنی. تفاوت یک آدم موحد با غیر موحد این است که عالم برای یک نفر موحد معنی دارد، یعنی یک کتابی نوشته معنی دار، هر لفظش اشاره به یک معنا. اما برای آدم غیر موحد، برای آدم مادی معنی نداره. مثل خطوطی که یه آدمی بی‌سواد رو نگاه میکنه، از نظر آدم بی‌سواد فقط قیلت یه خط هایی دیگه چیز دیگر وجود نداره. این خطوط برای یک چیزی نیست، برای فهموندن یک مقصود نیست. این که قرآن کریم این همه تکیه دارد این کلمه آیه برای همین است. یعنی میخواد یک نفر موحد عالم را اونچنان مطالعه کند که یک آدم با سواد کتابی را مطالعه می کند، از او معنی بفهمد و مقصود بفهمد. لذا تعبیر به کتاب می شود. کتاب عالم، کتاب حق تعالی. به این تعبیر بوده که از قدیم می کردن دیگه. محمود شبستری می گوید که به نزد اون که جانش در تجلات، همه عالم کتاب حق تعالی. شبستری می گوید که به نزد اون که جانش در تجلات، همه عالم کتاب حق تعالی. تعبیرات خود قرآن اساسا از این مطلب حکایت میکنه. در اون اشعار منصوب به امیر المومنین که میفرماید بیم که دوا تفیک و ما تشعرو و دعا کمینک و ما تبصرو و انتل بله اساس اما انکه جرم صغیر و فیکن تل العالم الاکبرو. این شعر سبون منظورم هست. و انتل کتاب المبید الذی به احرفیه یظهر المضمر. تو اون کتاب آشکار هستی که با حروف این کتاب معانی پنهان آشکار می شود. یعنی تو ای انسان یک کتابی هستی که حروفی که در این کتاب هست و کلماتی که در این کتاب هست رازها را این حروف نشون می دهد و این کلمات نشون می دهد. و اینی که در قرآن هم آیات قرآن نمیگه آیه، خود در خود قرآن خود همین آیات قرآن اینه آیات دیگه اسمیش، هم به کوه میگه آیه، هم به دریا میگه آیه، هم به خورشید میگه آیه، هم به ماه میگه آیه، هم به ستاره میگه آیه، هم به خلقت انسان میگه آیه. خود همین معناست دیگه. چرا قرآن یک کلمه انتخاب کرده است که این کلمه را همونطور که در باره جمله های از قرآن تعبیر می کند مجموعی از جمله های قرآن را آیه می گوید، یک دستگاهی از دستگاه های آفرینش را هم آیه می گوید؟ بخواد بگه اینم کتاب خداست، اون هم کتاب خداست. همینجوری که این حروفیست و الفاظیست دارای معانی، اونها هم حروفی هستند و الفاظی هستند دارای معانی. پس کوشش بکنید که به معنای اونها پی ببرید. یه شعری هست که در کتب فلسفه دفیگون زمانکی هم هست، خطاب به خداوند میگه الکل عبارتون و انتل معنا یا من لحول القلوب مغناطیسو. همه ما به منزله عبارت و لفظ هستیم و معنی تو هستی. ای کسی که مغناطیس قلب ها هستی، معنی معانی اون که از همه معنی ها معنی تر است خود خداوند متعال. چرا به عیسی ابن مریم گفته می شود کلمه؟ به کلمت من حسم المسیح. عیسی از اون انسان چرا بهش کلمه گفته می شود؟ به اعتبار این که معنی داره، پر از معنی. چرا ما نسبت به ائمه میگیم الکلمات و تامات، یا خودشون فرمودن نحن الکلمات و تامات؟ ما کلمه های کامل و تمام هستیم. اینا هم رو اینجا می فرماید که در آسمان ها و زمین آیاتی برای اهل ایمان. نکته ای که در بعضی تفاسیر آمده است و تفسیر المیزان میگوین که در قرآن بعضی جاها اینجور آمده که در خلقت آسمان و زمین آیه، در بعضی آمده خلقت آسمان و زمین آیه. اینا تفاوت داره؟ میگم بله. یه وقت قرآن گاهی وقتا میگه که اصلا یه آسمان آیه، زمین آیه، یعنی این مجموع دستگاه را به منزله یک آیه تلقی میکنه. ولی گاهی وقتا میگه در این آسمان آیات هست، میخواد بگه که این جنبه هایی دارد، معناهایی دارد، از جنبه های مختلف میشود که خیبر. این فی السماوات و الارض لآیات للمؤمنین. خب در این آیه، در این آیه این فی السماوات و الارض لآیات للمؤمنین یک نگاه جمعی کلی به همه عالم کرده است. ولی بعد به طور خصوصی و بعضی موضوعات که مهمتر بوده است این رو ذکر کرده است و کلمه از کلمه مؤمنین بالاتر یعنی درجه کاملی از ایمان را هم اون وقت برای ذکر فرموده. و فی خلق کم و ما یبث من دابه آیاتون لقوم یوقنون. در خلقت شما انسانها و در اون چه که خدا می پراکند یعنی متفرق می کند و پخش می کند و به حرکت وامی دارد از جنبنده ها، در اینجا انسان مطرح است بالخصوص و سایر جنبنده ها، یعنی از میان همه مخلوقات در این آیه دوم اجالتا جنبنده ها انتخاب شده است و از جنبنده ها انسان به طور خصوصی انتخاب شده است. این در این که یه آیه مخصوصه، یه آیه خیلی عجیب و یه آیه خیلی پرمعنای انسان مسلم آیه بودن گیاه ها از آیه بودن جماد ها بیشتر است، چون وجود کامل تری. آیه بودن حیوان ها از آیه بودن جماد ها بیشتر است و آیه بودن انسان از آیه بودن هر موجود دیگری بیشتر است و مضاعف است. اینه که در قرآن کریم راجع به آیه بودن خود انسان یک عنایت خاصی هست، یعنی این در حسابش جدا می کند، مثل که در سوره زاریات بعد خواهیم رسید سمد و فل ارض آیات للموقنین، در زمین آیه هایی هست برای اهل یقین. خب در زمین، خب انسان هم جز موجوداتی که در زمین دیگه، ولی یک چیز داره جداگانه از یکی، و فی انفسکم افلا تبصرون، و در خود شما نمیبینید، در خود شما حسابش جداگانه است، با کلمه افلا تبصرون هم ذکر شده، و در خود شما آیا نمیبینید؟ یا در آیه سوره شورا که اونجا بحث کردیم سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، همه چیز را به نام آفاق نام برده است، به انسان که میرسه جداگانه یه حساب جدا باز کرده، با اینکه انسان هم به اعتبار جز موجودات آفاقی است دیگه، ولی نه، برای انسان حساب جداگانه باز کرده. این برای این است که آیه بودن انسان از هر موجود دیگری بیشتر است. قرآن درباره انسان می‌فرماید و نفخت فیه من روحی، این نظری از روح الهی، چیزی در انسان هست که در غیر انسان وجود ندارد. این داستان شاید دیگه در همین جلسه عرض کرده باشم که مولوی میگوید که یه مردی طالب گنج بود، از می کنم که و البته افسانه است دیگه، حالا کسی به فکر گنج پیدا کردن نیفته به حرفا، یه کسی دو عرض کنم که طالب گنج بود و همیشه هی دعا میکرد و تضرع و زاری و عرض کنم خدا خدا میکرد که خدای این همه گنج ها رو مردم زیر خاکا کردن، بعد مردن رفتن به اینا مونده زیر خاکا کسی استفاده نمی کنه، و خدایا به من بنمایان یه گنجی را که اون گنج را برم حرف کنم اکتشاف کنم، بعد یه عمر راحت زندگی بکنم. مدت ها خدا خدا می کرد تا بالاخره در عالم رؤیا خواب نما شد که می روی در فلان جا بالای فلان کو فلان نقطه، نقطه هم به دقیق نشون دادن، اونجا می روی نیستی به یه تیری هم به کمان می کنی، به این تیر هر جا که افتاد گنج اونجا، خب دید علامت دیگه، برداشت دیرش و کلنگش و ارخنم دستگاهشو برداشت و رفت به اون نقطه، رفت و دید همه علامت ها همه درسته، همینجوری که گفتن مثلا فلانجا سنگی هست و کنار این سنگ جنوب این سنگ شمالی که اون نقطه معین این نقطه درسته، شک نکرد که گنج پیدا کرد، تیره به کمان کرد و به کدوم طرف پرتاب کنیم، یادش افتاد که بهش نگفتن کدوم طرف، و حالا یه طرف پرتاب میکنیم، هر جا بود یه طرف پرتاب کرد و با قوت کشید و پرتاب کرد، نگاه کرد تیر کجا افتاد، بعد با دورش و کلنگش رفت برای جنگ، کند و کند و کند هر چه کند پیدا نکرد. چونکه بالاخره این قدر کم گفتی که کسی هم گنج زیر خاک کنه از این بیشتر دیگه نمیره پایین. حتما من اشتباه کردم یه طرف دیگه باز ترتاب کنم. رفت یه طرف دیگه ترتاب کرد، باز آمد کند و هرچی کند پیدا نکرد و شمال و جنوب و مشرق و مغرب چند روز کارش این بود دیگه. بعد شمال شرقی و جنوب غربی و همه جهات و یعفا مدتی این بیچار زحمت یه چیز جون کن چیزی پیدا نکرد. باز رفت تو مسجد و تو اوضاع و دعا و فریاد و یعفا و تا دو مرتبه باز خواب نما شد. همون شخص به خوابش آمد بهش گفت آخه تو این چه ارائه بود که به ما کردی؟ ما که هرچه رفتیم گشتیم پیدا نکردی؟ گفت چه کار کردی؟ گفت که بله من که رفتم اونجا ایستادم و تیرم به کمان کردم، یه طرف از این طرف پرتاب کردم، یه طرف از این طرف پرتاب کردم. گفت ما که به تو گفتیم که تیر دیگه بکش و به قدرت بکش پرتاب، بگم تو تیر به کمان بگذار حد خودش افتاد. روز بعد رفت تیر به کمان که هیچ نکشید، زیر شیخ هم که جلو پاش افتاد دیگه، زیر پای خود چه کم گنج اونجا پیدا. یه شخصی بود، اون آقای اشرف مصطفی قزوینی در مشهد، میگفت که این داستان در مولوی خود نیه، مرحوم میرزا کرمانشاهی بوده در مشهد، معروف مرد عارف مرد باحالی هم بوده و منبره میرفته. گفت که من به اون رسیدم، گفتم آقای میرزا این ملا در این شهر چی میخواد بگه؟ آخه این داستان هدفش چیه؟ گفت یه جمله فقط جواب من گفت، گفت وفی انفسکم افلا تبصرون. گفت میخواد آقا در خودت مثلا کدوم ور اومد میدونی؟ این خودش یه منطقی است در قرآن که وفی انفسکم. بزرگترین آیتهای الهی در جان آدمی و در روح آدمی، یا بگید بزرگترین آیینه های الهی خود انسان است. ولهذا در اینجا کلمه ایقان به کار رفته. اونجا مثل عرض آیات للموقنین وفی انفسکم، در اینجا هم فرماید وفی خلقکم و ما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون، برای مردمی که یقین میرسن. یعنی این یه چیزیست که انسان را به مرحله یقین میرسانه. مقصود از مرحله یقین اینه که ایمان مطلق، خب یه ایمان است دیگه، مثل ایمان از پشت پرده ها، ایمان داریم که در پشت پرده ها چیزی هست، ولی یقین اون مرحله ایست که یا شهود است یا مثل شهود، یعنی دیگه پرده ها برداشته شده است. لو خوش فرقه تا مدفت یقینا، اینه که در زمینه حضرت ابراهیم در واقع انسان چون یه موجود ملکوتیست، اگر انسان خودش رو بشناسد اون چنون که هست به عالم ملکوت آشنا شده و شناخته عالم ملکوت را، و شناختن انسان خودش را مساوی با پی بردن به عالم ملکوت. و اگر کسی پی نبرده است به دلیل این است که خودش نشناخته است اون چنون که باید خودش نشناخته است. ما در داستان ابراهیم میخونیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولیکون من الموقنین. صحبت ارائه ملکوت که میاد اسم ایقان میاد در اونجا در یه موضوع دیگر هم تفصیل میدهد غیر از این موضوع که با درجه پایین تر است. واختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. ببینید سه مطلب به سه عبارت ذکر شد، یکی به طور کلی در آسمان ها و زمین آیاتی است برای اهل ایمان، در خلقت انسان و خلقت جندارها آیات است برای اهل یقین به خصوص، بعد یک قسمت جریان های مال عالم ما را ذکر میکنه برای کسانی که لااقل اهل فکر و تعقل باشند. یکی از اونها گردش منظم شب و روز است. قرآن همیشه این گردش منظم شب و روز را نظام را به عنوان یک آیه، یک شیء معنیدار برای نشون دادن قدرت و حکمت پروردگار بکنید. و ما انزل الله من السماء من رزق، روزی شما را از آسمان فرود می آورد. مقصود باران ها اینجا. فعلاً بعدش میگه فاحیا به الارض بعد موتها، و به رسول این روزی شما که از آسمان میاد زمین زنده میکند. میخواد دیگه آقا این باران که شما میبینید که اوضاع الان اینجوره، یه دفعه شما میبینید از بالا شروع کردن مثل این که آب رو تو غربیل کرده باشن میپاشن، یا با آب پاش به اصطلاح با یه آب پاشی دارن پاش میدهن روی زمین. میره شما یه امر تصادفی تلقی نکنید، خیال نکنید که همیشه تصادفاً این آبها میاد و تصادفاً هم برای گیاهای زمین نافع است و تصادفاً برای حیوانها نافع است و تصادفاً برای انسانها نافع است. صحبت تصادف نیست، اینا کارهای حساب شده است. او ابرش و او بادش و حرکت بادش و حرکت ابرش و ریزش بارانش و رویدن گیاهش و تمام اینها تقدیر شده و حساب شده و در نظر گرفته شده و با نقشه قبلی و حساب قبلی بوده و محال است که علل تصادفی به اینجا کشیده بشه. کتابی داره اون کریستی موریسون به نام انسان، آفرینش انسان، بله این چیز در اون کتاب خیلی خوب این موضوعات را بحث کرده و شرح داده، از جمله این اوضاع زمین و جو زمین و اکسیژنی که در مجموع زمین وجود داره و مجموع گازهای دیگر و مجموع اوضاعی که در روی زمین رخ داده، وضع ابرها، وضع هواها، اینها رو که کاملا تشریح میکنه. بعد دیگه اصلا محال و ممتنع است، محال و ممتنع است که جریانات بی هدف عالم منتهی به اینجا شده باشه. مثل این است که یک کسی، این مثال رو من عرض میکنم، مثل این است که یک کسی فرض بکنه یک کتابی مثل کلیات سعدی نوشته شده، ولی این کلیات سعدی را، همین سعدی که این شعرها رو گفته، یه آدم فرض بکنیم آدمی بوده در نهایت بیسوادی و در نهایت بیذوقی، اصلا شعر نمیفهمیده، معنی شعر هم نمیفهمیده، همینجور که دست برده بود روی قلم رو میده توی این مداد و در لندش همینجور خط میکرد، خط کرد، این جور دیگه در آمده دیگه. حالا تصادفاً اینجور شده، همینجوری که محال ممتنع است که تصادف چنین اثری رو به وجود بیاره. شما تاریخی دق شده که یه روزنامه مثلا در بیاد در 16 صفحه در 20 صفحه، شما درباره یک مقالش، درباره نیم مقالش، درباره یک سطرش شما احتمال بدید حروف چینهای بی سواد همجور علکی این حروف ها را بکنید چیدن این مقاله دارم. می‌ذارن تا می‌تونی که احتمالی بوده. خب حالا که خب آدم خب چه معنی داره آقا؟ حروفش اونجا بوده، حروفچین هم که اونجا وجود داشته، دست حروفچین هم که نبریده بودن. خب حالا حروفچین بی سوادی برداشته این از همینجور دیگه بدون اینکه نقشه باشه دست برده تو اینجا یک حرف علف از اینجا باشه بعد نیدی حالا هی برداشته جمع کرده خود نمیدونسته چکار میخواد بکنه، بعد این در جمع کرد، بعد در زیر صفحه نگاه میکنه بیدیم یک مقاله مفصل درباره مثلا اوضاع سیاسی جهان از آب در آمد. در گردش شب و روز، در این روزی شما که خدا از بالا فرود می آورد، کلمه سما را ما مکرر عرض کردیم که در قرآن کلمه سما در عربی، نه فقط در قرآن، سما در عربی مساوی با کلمه آسمان در فارسی نیست. غلطه که نصابم گفت سما آسمان، آسمان فارسی مرکب از کلمه آس و کلمه مان مفهوم فلک رو میدهد. یعنی آسمانند، آس یعنی سنگ آسیا، آسمانند یعنی اون چیزی که مانند سنگ آسیا میچرخه. این از اساس فلکیات قدیم گرفته شده که فلک مثل سنگ آسیا میچرخه. کلمه سما یعنی بالا. قرآن به ابر هم سما میگوید و گاهی وقتا به خود باران هم سما میگوید، گاهی وقتا به خدا هم موجود سماوی میگوید. هر چیزی که به هر اعتباری به او علوب بشود گفت. انزلنا السماء علیکم مدرارا، یعنی این سما را هم جلتره میریزیم به سر شما. مقصود این خود باران، به خود باران قرآن گفته سما، چون از بالا میاد. به ابر هم میگوید سما. اینجا که برای ما انزل الله من السما یعنی اون که از بالا برای شما فرود میآورد. نرز از این روزی، آب خودش روزی نیست، سبب روزی است، ولی چیزی که سبب یه چیز دیگه هست به اصطلاح ذکر سبب به اراده مسبب است، ذکر مسبب به اراده سبب. فاحیا به الارض بعد موتها، به وسیله همین آب زمین مرده رو زنده می‌کنه. و تصریف ریاح، چرخوندن بادها. کلمه تصریف مفهوم گردوندن رو میدهد. توجه کردید؟ مفهوم گردوندن رو میدهد. در سابق این موضوع چون برای علما محرز نبود توجه به این نکته نمی کردن، ولی امروز که اطلاعات جبرشناسی زیاد شده است به این نکته رسیدن که اساساً بادها که باد جز هوای متحرک چیز دیگری نیست، در اثر اختلاف منطقه ها گرم و سرد شدن ها پایین رفتن، و این که هوای گرم عرض می کنم که سبکتر هست و هوای سرد سنگین تر و اونها فشار می آورن و این یک حرکت هایی پیدا می شود، توانستن نشون بدم که از باد می چرخد، یه حرکات چرخش مانندی دارد. به این گفتن با این تعبیر قرآن خیلی تطبیق می کند که قرآن می فرماید که و تصریف ریاح، گردوندن باد. آیات لقوم یعقلون، همه اینها برای مردمی که تفکر کنند و تعقل کنند و بخواهند بفهمند و بشناسند، در همه اینها آیات زیاد است. این هم دعوت به شناختن آسمان شناسی هست، زمین شناسی هست، انسان شناسی هست، جانور شناسی هست، از کنم جبر شناسی هست و همه اینا. بعد می فرماید تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، همین که این چند آیه قرآن، این سه چهار آیه ببینید، آیات تکوینی را به نام آیه ذکر کرده، بعد دو مرتبه آیات قرآنی را به نام آیه میگوید. این سه آیه‌ای که ما درباره آیات تکوینی گفتیم، اینها آیات خداست، وحی الهی است که به حق ما بر تو تلاوت میکنیم. فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. تعبیر عجیبی. اینا اگر به خدا و این آیات روشن خدا ایمان نیارن دیگه به چی میتونن ایمان بیارن؟ یعنی اگر کسی ایمانش به قرآن از دست بده و ایمانش به خدا دست بده، ایمانش به همه چیز از دست داده، اون مایه ایمانی دیگه برای هیچ چیزی نخواهد. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. من به ایدش میتون خطه شده لیم جاید خط میکنم. صلی الله علی محمد و آله اسم کلالین العالم الاعز الاجل الاکرم یا الله. اللهم اغض حوائجنا و اشف مهماتنا و اشف مرضانا و عاف احیانا
ورحم موتانا وعد ديوننا ووسع في أرزاقنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى رحم الله من قرار
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم.